أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد از باب رد العجز الی صدر به اون مطالب آغازین این سوره برمیگردد که ناظر است مسئله معاد. در بخشای ابتدای این سوره بعد از چند قسم فرمود ان ما تو ادونه که حالا انما نوشته شده لصادق و ان الدین لواقع. در بخش پایانی هم دارد که فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. این یومهم الذی یوعدون همون ان الدین لواقع است که در صدر این سوره آمده. یکی دو سه سوال مربوط مسائل قبل است که خدای سبحان که جواد است میتواند بر اساس جود و حکمت افراد را به بهشت ببرد یا به کمالاتی برساند. درست است که ذات اقدس اله جواد است، ولی مستحضری که اسماء حسنای الهی بعضی عظیمند بعضی اعظمند، هر کدام تحت تدبیر یه اسم برتری عمل می کنند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه نشون می داد که همه اسماء فعلی خدای سبحان تحت تدبیر اسم الحکیم عمل می کنند. حضرت در اون دعا دارد که ای خدایی که با هیچ توسلی با هیچ وسیله نمی شود که او کاری را برخلاف حکمت بکند، با دعا با توسل با نذر با کارهای دیگر از خدای سبحان بخواهیم که کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، با هیچ وسیله نمی شود از خدا بخواهیم که کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد. اگر یه دعایی کردی مستجاب نشد حتما خدای سبحان جبران می کند یقینا، چون دستی که به طرف خدا بلند شد خالی بر نمی گردد. ولی اگر همون اون شی مصلحت بود همون را عطا می کند، نبود جای دیگر جبران می کند. بله، چون سرش اینه که یا دعا شرایطش نداشت، انسان از یک طرفی به قدرت خود تکیه کرد، از طرفی هم به پست و مقامش تکیه کرد، از طرفی به قوم و عشیرش تکیه کرد. اگر مصلحت بود همون را انجام میدهد و اگر نبود حتما چیزی در قبال اون عطا خواهد کرد که جبران میکند، وگرنه دستی که به طرف خدا بلند شد خالی بر نمیگردد. اگر دعا واقعا دعا باشد خدا استجاب میکند. گاهی میبینید یک کودکی با گریه و اشک و ناله از پدر و مادر مثلا موتور میخواهد، این رو با اشک میخواهد با اخلاص میخواهد، ولی برای او مصلحت نیست. مصلحت هر کسی را ذات اقدس اله برابر حکمت میداند. ما خیال میکنیم کسی که مرد حالا از کمال محروم شد، این به جای خیلی بالاتر و بهتر و مرفه‌تر میرسد. الان این شهدای آتش نشانی که همه ما را داغدار کردن افسوس میکنیم، گریه میکنیم، اما این طور نیست که اینها چیزی را از دست داده باشن و چیزی نگرفته باشن. ما که نمیدونیم فرشتگانی که اونجا به استقبال اینها رفتن چقدر لذت میبرن. این بخشی که در سوره مبارکه یاسین هست، شهید سوره یاسین میگه ای کاش شما بودید اینجا، میدیدید میبینید اینجا چه خبر است، فرشتگان با ما چه کردن. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی،
اگر کسی صدای این شهدای آتش نشانی را بشنود، می‌بیند که گرچه شما محبت کردید، تلاش کردید، ولی ای کاش بودید می‌دیدید اینجا ملائکه با ما چه کردند. ما خیال می‌کنیم انسان که می‌میرد تمام می‌شود، در حالی که چندین بار به عرضتون رسید که انسان مرد را میمیراند نه بمیرد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا همین بود دیگه. مرد زیر پای شماست. صبرن بن الکرام الموت لا غنتره. مرگ پلیست که شما روش پا میذارید. اگر ما بدانیم که این ملائکه با این شهدای آتش نشانی چه کرده اند، البته گریه برای این طرف است ولی برای اون طرف نیست. این بیان نورانی و ائمه علیهم السلام فرمودند فرقی بین بیانات اینها در احکام فقهی و احکام شهادت و جهاد اینها که نیست. فرمود من ردن قوم عادیت ما این او نار وجبت له الجنه. اگر کسی قیام بکند نگذارد جای آتش بگیرد یا نگذارد جایی را سیل ببرد، بهش در او لازم است. میره همین رو خواندن گفتن دیگه. ما از کجا میگیم نماز و چهار رکعته؟ قرآن که ندارد. اینی که عدل قرآنه گفته دیگه، نماز مغرب سه رکعته، نماز عشا چهار رکعته. دین ما با همین بیان اهل بیت وابسته است دیگر. همون که گفت نماز و چهار رکعته، نماز از چهار رکعته از خود که نگفت معاذالله که. اینها به الهام الهی به وسیله پیغمبر از ذات اقدس را دریافت کردن دیگر. همونی که گفته نماز دو چهار رکعته، نماز از چهار رکعته، گفت اگر کسی جلوی آتش را بگیرد نگذارد جای آتش بگیرد، وجبت له الجنه. من ردهن قوم عادیت ما این او نار وجبت له الجنه. از این طرف دلسوزی هست، گریه هست، اشک هست، و اما از این طرف فرشتگانی به استقبال اینها میاد. ما حالا اگه یه جایی که دائما مستجاب نشد، ما نباید بگیم خدا دارا مستجاب نکرده است. خدا مجیب بودن او، جواد بودن او، لطیف بودن او، عطوف بودن او، رؤوف بودن او تحت تدبیر الحکیم است. بالاخره ذات اقدس لا دعا را رد نمی کند. این بیان نورانی امام سجاد یه مسئله کلامی است. یعنی خدا اسماء حسنایی دارد، او مجیب و دعوات هست، او سریع الاجابه هست، او سریع الرضا هست، اما همه اینا در دهد تدبیر الحکیم هست. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. خودش حکیم است، ما که محدود نمی کنیم، ما که حکمت او رو درک نمی کنیم. این بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه این است که خدا حکیم است، خدا قدیر است، خدا علیم است، خدا غنیست. اما این اسمایی که در جوشن کبیر مانند آن آمده، اینا اگر بخواهد عملی بشود در تحت مدیریت الحکیم تدبیر می شود. یا من لا تبدل حکمت الوسائل. بنابراین اگر خدای سبحان جواد هست، جودش حکیمانه است. مطلب دیگر اینه که نعمت وجود را اگه کسی بگوید من نمیخواستم خدا من هستی بدهد، اولا در اونجا کسی این تشخیص را نمیده، ثانیا بر اساس اینکه این منشأ الهی سبح و حمده هر موجودی تسبیح گوی حق است، اگر ذات اقدس اله به اون شیء خاص هستی نمیداد، این چون اهل تسبیح و تقدیس بود، ممکن بود به خدا عرض کند اگر به من هم هستی انسانی میبخشیدی من به کمال میرسیدم. در جواب این سوال باید خدای سبحان او رو موجود میکرد، با اختیار به او کمالات میداد تا معلوم بشود لیهلک من هلکن بینه. بنابراین ممکن بود او اونجا اعتراض کند که اگر به من هستی میدادید منم صالح و کامل میشده. خدا به همه موجودات این داد تا کسی اعتراض نکند، سؤال اعتراض انگیزی نداشته باشد و مانند. مطلبی که دیگه درباره علوم اسلامی و علوم دینی بود که حالا فعلا بحث نیست. دو تا مبحث بود جداگانه که شاید ده یا ده ها بار گفته شد. یه بحث دارن که آیا علم دینی داریم یا نداریم، یک. اگه علم دینی نداشتیم که هیچ، اگه علم دینی داریم علوم انسانی دینیتش به چیست؟ دو فصل یا این دو فصل. اگر کسی این دو فصل رو تشخیص نداد، خب در درجه اول باید این دو فصل رو معنا بکنم براش متوجه بشه، بعد سوال بکنه. فصل اولی که علم دینی موجودون املا، آیا ما علم دینی داریم؟ اون کسی که ملحد است یا مشرک است میگه علم دینی لغو است، علم دینی فسون و فسانه است، ما علم دینی نداریم. اما اون که موحد است میگوید چون علوم از یکدیگر متمایزن، یک تمایز علوم به اغراض نیست، دو به سنخه مسائل نیست، سه به محمول مسئله نیست، چهار به نسبت بین موضوع و محمول نیست، پنج الا ولا با تمایز به موضوعات از شش، که همه اینها براهل خاص خودش دارد. اگر تمایز علوم به موضوعات است، علمی که موضوعش قول خدا یا فعل خدا بود، این 100% دینی است. یک علم تفسیر چرا دینی است؟ برای اینکه مفسر میگه خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. فیزیک و شیمی و زمین شناسی و آسمان شناسی، این همه علوم تجربی و ریاضی و نجوم و هیئت و طب و اینها چرا دینی است؟ برای اینکه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. علمی که موضوعش فعل خدا باشد یا قول خدا باشد، 100% دینی است. خواه عالم مشرک، خواه عالم ملحد، خواه عالم کافر، خواه عالم منافق، اما علم علم دینی است. کاری با کفر و الحاد عالم نداریم ما. الان فقه علم دینی است. الان ببینید اسرائیلی ها شیعه شناسی را در کشور دیگران تدریس میکنن، قرآن را دارن تدریس میکنن، نهج البلاغه را دارن تدریس میکنن. علم دینی بودنش به موضوع اوست، نه به عالم، به معلم، به مدرس. پس ما علم غیر دینی در نظام هستی نداره، این یکی. اما علمی که موضوعش فعل انسان است نه فعل خدا، مثل علوم انسانی، مثل سیاست، اقتصاد، مدیریت، خوانندگی، نوازندگی، صنعت، نویسندگی، اینا علومی هستند که موضوعشون فعل انسان است نه فعل الله. این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. اگر اون صنعت مطابق دستور دین بود میشه دینی، اگر اون هنر مطابق دستور دین نبود میشه غیر دینی. دو فصل، این دو فصل. فصل اول علمی است که موضوعش فعل خداست، همه این علوم دینی است، منتها اینا غرق دینن نمیدونن، مثل همون ماهی که تو دریا میگه دریا چی آب چیه. از زمین شناسی و اعماق زمین شناسی و معدن شناسی و دریا شناسی و ماهی شناسی و جانور شناسی تا سپهر شناسی، هزارها علم است که مربوط به نظام هستی است. موضوع همه اینها کار خداست و همه اینها دینی است. حالا یا قبول یا نکول، عالم یا کافر یا موحد، ولی علم علم دینی است. چون که تفسیر کتاب‌های دینی، اما از قرآن و تورات غیر محرف و انجیل غیر محرف و اینها، همش دینی است. فصل دوم علومی است که موضوعش فعل انسان است نه فعل الله، مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل هنر، مثل حکومت، امثال ذلک. اینا میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اگر خواستیم دینی باشه، باید با اون بخش اول و فصل اول هماهنگ باشد. کار با عالم نداریم، علم دینی است. نه، حالا دهاوردشون که مطابق با دین است 100%، اگر درست فهمیده باشم. اما کاری که انجام میدهند اون وارد فصل دوم است. در دینی بودن علم، در تمایز علم، کاری با معلم نداریم ما. تمایز علوم به تمایز موضوعات است، نه به تمایز مدرس، معلم، مؤلف. اگر این علم موضوعش فعل خداست، این علم موضوعش قول خداست، ولو اون مدرس، اون معلم کافر باشد، ولی علم علم دینی است. اما علومی که موضوعش فعل انسان است، ولو معلمش، مدرسش مسلمان باشد، معیار نیست. بله خب قضا و قدر هست، اما بشر کدومش انتخاب بکند؟ یه وقت است که در مسیر قضا و قدر الهی است، یه وقت است که یحرفون کلام الله هست. این یحرفون کلام الله دیگه نمیتونه دینی باشه. یه وقت است که دین میگوید اگر کسی در اثر گرانی یا تورم یا تحریم کوتاه آورد، حکومت اسلامی فعل الامامه ان یؤدی دینه، ما این رو بذاریم کنار ببریمش زندان. خب این دین در کتاب قرض، نه کتاب دین. ما در فقه کتاب دین نداریم، چون دین حساب کتابی ندارد، علم نیست. هر کس مال مردم طرف کرده بدهکار، نسیه خرید بدهکار، سلفی فروخت خرده، دین حساب کتابی ندارد. غرض است که علم است و فقه است و کتاب خاص دارد، در فقه به نام کتاب الغرض، ایجابی دارد، قبولی دارد، شرایطی دارد. این روایت تو کتاب غرض است که اگر کسی در اثر تحریم، رکود، علل و عوامل پیشبینی نشده بدون تقصیر بدهکار بود، فعل الامامه ان یؤدی دینه، ما نه تنها به این عمل نکردیم و نمی کنیم، زندانش هم میبریم. این علم میشه علم غیر دینی. حالا عالمش، معلمش، نویسندش رو ممکنه مسلمان باشد. غرض این است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است. یک، اگر علمی موضوعش فعل الله او قول الله بود، 100% دینی است. این دو، معلم او یا کافر یا ملحد یا مشرک یا متقی یا موحد. تمایز علوم که به تمایز معلم نیست، تمایز علوم که به تمایز مدرس نیست. مرحله بعدی، اگر علمی موضوعش فعل انسان بود، این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه دیگه. این انسان که معصوم نیست. انواع و اقسام هنر، انواع و اقسام صنعت، انواع و اقسام سیاست، انواع و اقسام اقتصاد، همه اینها میتونن هم دینی باشن هم غیر دینی. علوم انسانی الا و لابد دینی نیست، ولو انسانش مسلمان باشد. علم را که با مدرس و استاد و معلم نمیسنجنگه، علم را با موضوع محمول میسنجنگ. نگه فعل خدا منتظر محمول شماست، فعل خدا وصف خودشو داره. زمین یا متحرک است یا ساکن، ما که نباید بگردونیم که. آسمان یا متحرک است یا ساکن، شمس سیرش اینه، قمر اینش اینه، شمس و قمر تعاملشون اینه، مگه اون منتظر ما بهش نور بدیم؟ اون منتظر فرمایش ما نیست، اون منتظر محمولاتی که خدا بهش داده. موضوع اگر فعل خداست، محمول عرض خاص خودش دارد، اما کارکرد بشر روی افعال خدا موضوعی است جدا، لهو محمول آخر. این میتونه هم دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. حالا اگر کسی از مواد اولیه بمب میسازه، این ساختن بمب فعل انسان است نه فعل الله. اون ذرات را خدا آفرید، به ما هم گفته که اینجور ترکیب نکن که بشه مواد سوخت و سوز و انفجاری. بشر آمده این ترکیب نامیمونی درست کرده به نام بمب. این فعل بشر است. اون ذرات را ذات اقدس اله خلق کرده، اون ذرات اثر خودشون دارن، اندل بساته اثر خودشون دارد، این در ترکیب. به ما گفتن این ترکیب نکن، انسانی که از این ذرات بم ساخته است، این فعل انسان است و میشه محرم و غیر دینی. این دین قرض نیست، یکی از مصادیقش قرضه. اما کسی که من اتلف مال الغیر فهو له زامن، نسیه خرید فهو له زامن، سلف خروق فهو له زامن، تصادف کرد دیه در فهو له زامن، اینا تو مجموعه دین است. قرض ایجاب قبولی دارد، مثل همین اذا تداینتم قرض دیگه. ما یه قرض داریم که کتاب فقهی علمی خاص خودش دارد، ایجاب دارد، قبول دارد، زمان پرداختش باید مشخص باشد. و یک دین داریم، دین گاهی منطبق بر قرض است که حسب المطلوب، گاهی مال کسی را از بین برده، تصادفی کرده، قتل خطایی کرده و تصادف بود، عمدی بود، غیر عمدی بود، بدهکار است به کسی، این میشه دین. من اتلف مال الغیر فهو له زامن، علی ید ما اخذت حتی تعدی، اینا مال دینه که اینا علم و کتاب خاص ندارد، اول تا آخر فقه ممکنه در خودش نشون بدن. اما کتاب القرض حسابی دارد، کتابی دارد، ایجابی دارد، قبولی دارد، شرایطی دارد، مثل کتاب البیع دیگه. کتاب البیع حساب کتابی دارد، اجاره حساب کتابی دارد، قرض حساب کتابی دارد، عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرطی دارد. اما دین یه چیز مطلقی است. خب غرض اینه که اگه خواستی این روایت پیدا کنید، نگردید دنبال دین. ما یه همچه بابی به نام کتاب دین نداریم. کتاب قرض ببینید، در امام باید این قرضا رو بپردازد، چون خدای سبحان یکی از افرادی که جزء مصارف صدقات واجب است غارمین قرار داده. غارم یعنی بدهکار، یعنی مغروز. کسی که مغروز است باید قرضش رو امام مسلم بدهد. نداریم، خب حالا عذرخواهی میکنیم دیگه، زندان چرا؟ این بانک ها تا اصلاحی نشود دیگه ممکن نیست ما اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. کمر اقتصاد را ربا خم کرده است. فرمود در جنگ با خدایید، فاذنوا بحرب من الله. این کمر شکنه، فاقرت و زهر است. این دیگه اقتصاد با ربا، با بانک ربوی، با حکم 10% سود، 20% سود سامون نمیپذیرد. اما مسئله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جناب آلوسی تو روح المعانی بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق نگذاشته. گفته به این که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معناش این نیست که خدا اراده کرده ما عبادت بکنیم، چون اگه اراده بکند انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اما این که گفت لام لام غایت هست، لام غرض است، اینجور معنا میکند، میگد اگر کسی یه بدن خیلی سالمی داشته باشه، قدرتمند داشته باشه، نیرومند داشته باشه، میگه این بدن برای کشتیگیری خلق شده است، برای مصارعه و کشتیگیری خلق شده است. انسان چون امکانات معرفتی دارد و عقل و شعور دارد، انسان برای عبادت خلق شده است. مثل این که میگن اون بدن برای کشتیگیری خلق شد، این تنزل قرآنه. وقتی قرآن رو به دست کسی میدید که در اهل بیت رو بست، اینجور معنا میکنه. این باید بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق بوده. تو روایات ما فراوانه، تو آیات ما فراوانه. خدای سبحان دو تا اراده دارد. یه وقت اراده میکند که خودش این کار انجام بده، این انما امر رو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، تخلف ناپذیره. چون سراسر عالم صفه و ستاد اوین، و فرض ندارد که خدا اراده بکند یه چیز رو انجام بده و انجام نگیره. خود اون شی سرباز حق است. آسمان و زمین جنود الهی هم فرض ندارد، نه اینکه مفروض محال است، این فرض محال است. چون کل عالم صفه الهی هم منتظرن که او چی دستور میدهد. لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. خب اگه همه منتظرن که فرمان او رو گوش بدن، او اگه دستور داد چیزی روش میگیره؟ خارج از حوزه خلقت که چیزی نیست، داخل در حوزه خلقت همه سرباز آماده باشن. و ما یعلم جنود ربک الا هو، لله جنود السماوات و الارض، این گونه از آیات نشون میداد که همه تابعن. لذا انما امره اذا اراد شیئا یقول کن فیکون، یک خطابی است که مخاطب آفرین است. ما خطابات عرفی داریم، تا مخاطب نباشد خطاب نیست، خطابات عرفی اینه دیگه. اما خطاب تکوینی مخاطب آفرین است، این کن یکون آفرین است، این باش اون شی را حسب می کند. یه همچه خداییست، اراده تکوینیست، اما اراده تکوینی اونجاست که خدا به فعل خودش اراده بکند. یه اراده تشریعی دارد که خدا اراده می کند ما یه کاری را با اختیار انجام بدیم، ما را هم که مختار آفرید، فمون من شافل یومن، اینم بهش اینم جهنم. کمال شما هم در این است که با اختیار و آزادی به جای برسید. من اراده کردم وضو را که شما با اختیارتون انجام بدید. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اراده کرده است که زید با اختیار خود این کار را انجام بدهد. اومد اختیار زید میشه ضروری، مختار به ضرورت است، زید مجبور به اختیار است. ما هم اینطوریم دیگه، ما مجبوریم آزاد باشیم. هیچ کسی نمیتونه بگه من نمیخوام آزاد باشم، من نمیخوام با اختیار کار کنم. یعنی اگر کسی در این 7 میلیارد بخواد بگه من یه کاری میخوام بکنم بدون اراده، این محاله. طنزم بخواد بکند، شوخی هم بخواد بکند، بالاخره صفحی هم باید حرف بزند، اراده میکند. نه دیگه، قرینه با خودشه، اکثر و اقل با خودشه. فرمود به این که انما امره اذا اراد شیئا، خودش به خود انجام بده، این انما یقول کن فیکون. اما یرید الله بکم الیسر، اراده کرد شما این کار را انجام بدید، شما را هم که مختار آفرید. فرمود من شاء فلی یؤمن، انسان مجبور آزاد باشد، نه مجبور کار بکند. اگر گناه کرد روی آزادی است، ثواب کرد روی آزادی است. انسان نمیتواند بگوید من میخوام آزاد نباشم، من میخوام مختار نباشم، این محال است. همونطور که 2 تا 5 تا محاله، مجبور بودن انسان محاله. انسان به ضرور آزاد است. لا اکراه فی الدین و تبعیه در رشد من الغی، اینا نصوص کمالی است، چون کمال انسان در آزادی اوست. فرمود تو حق را بگو، بیان بکن، تلی بکن، من شاء فلیؤمن. راه بهشت هم مشخصه، راه جهنم هم مشخصه. پس او اراده تکوینیه دارد، در صورتی که به کار خودش اراده بکند، کن فیکونه. یه اراده تشریعیه دارد، اراده تشریعیه اینه که اراده کرده است که انسان با اختیار خود این کار را بکند. خب گاهی قبول گاهی نفور. این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این رو میخواد بگه، نه اینکه انسان را با عقل و شعور خلق کرده تا کسی بگوید این بدن برای عبادت کردن شایسته است. مثل اینکه یه انسان نیرومندی باشد ما بگیم این بدن برای کشتیگیری آماده است، به تعبیر ایشون للمصارعه آماده است. اما اونی که تو نحو امثال نحو است، گاهی اینا فاعل رو با مفعول اشتباه میکنن. وقتی کسی میگوید قعدت عن الحرب جبنن، این جبن رو مفعول میدوند، باید بدوند این جبن فاعل است نه مفعول. این ترس این شخص را وادار میکند که فرار کند، منتها فاعل میانیست نه فاعل اولی. اون شیر که حمله کرده است در این شخص خوف ایجاد کرد، این ترس این شخص را میدواند حفظن به نفس. این که میگوین مفعول له حصولی داریم، این مفعول نیست، این فاعل است، این شخص را میدواند. ترس است که او میدواند. اگر بخواهد به جای امر برسد، مقصود بالعرض است، مقصود به ذاتش رهایی از خطر است. اینه که گفته میشود از شافعی نپرسیدم سؤال این مسائل. اینا علتن، اون علت دور است، اون شیری که داره حمله میکنه، این ترس علت غریب است که این شخص را می دواند. این خوف باعث فرار این شخص است. این مبدع فاعلی است، مفعول نیست. تا شما بگید مفعول الله است یا امثال ذلک. خب پس خلقت الجن بر اس اراده، اراده تشریعی است، یعنی خدای سبحان از ما خواست که با اراده خود، تصمیم خود راه حق را طی کنی. بعد هم فبود آزادی. من کار شما را نمیخواهم، میخواهم شما مختارانه این کار را انجام بدید. این حرف را گرچه با این بیان جناب زمخشری در کشاف و سایر متفکران معتزله اینجور ندارن، ولی بالاخره او فهمیده که چی میخواد بگه. اما خب خیلی فاصله است بین حرف زمخشری با حرف آلوسی که اصلا تو راه نیست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد میفهمد به این که ما هیچ چیز از شما توقع نداریم، کاری هم از شما نمیخواییم. ما اورید و من هم من رزق و ما اورید و ان یطعمون. ما نه کاری از شما میخواییم نه اطعامی میخواییم که به ما بدید، به دیگری بدید. ما را عقرب های عالم پرونده داریم پیش من و آیله منن. این آیه 6 سوره مبارکه هود که اقبار را شدید همینه دیگه. هم علالله رزق و با عالم تعبیر کرده. همانش چه کار دارد شما اون خرس قطبی که 6 ماه باید بخوابه، اون حرامگوشت از نجس العین آینه منه. من طرز او رو تربیت میکنم، طرز هدایت میکنم، طرز تعمیل میکنم که این غذای 6 ماه رو تعمیل بکنه، 6 ماه تو برف بخوابه. همه اینا آینه منه. من موظفم، خودم رو موظف میدارم به این مارها، به این عقربها، به این خرسها، این که نجس العینن حرامگوشتن روزی برسونم. علالله رزق با آرام تعبیر کرده. خب این خداست، پس ما از شما توقعی نداریم. این راه است و این چاه، شما این راه رو بگیرید، در مسیر حق باشید، تمام کاراتون با در مسیر حق باشه، چه توسلی چه تعبدی میشه عبادت. جز عبادت هم کاری شما از نمیخوایم. جز عبادت معناش نیست که جز نماز و روزه، نه خیر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. راهی که میرید، کاری هم که میکنید، حرفی هم که بزنید، همه شون باید لله باشه. نه بی راه بریم، نه راه کسی رو بندیم. این میشه عبادت. اون توسلی های ما هم چون حرام نیست، در مسیر دستور حق دیگه. فقط این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اون کار. همه کارها که عبادی نیست. فرمود ما اورید من هم من رزق و ما اورید ان یطعمون. چرا؟ برای اینکه اون نه تنها رازق است، بلکه رزاق است. ان الله هو الرزاق است. یک، ذوالقوه هم هست. دو، المتین مقتدر هم هست. سه، قدرتش با متانت و استحکام است. اما در پایان به همون صدر سوره برمیگردد. فبود ما قصه عاد رو گفتیم، ثمود رو گفتیم، قوم نوح رو گفتیم، خطرات اودا رو گفتیم. اینا که فعلا هستن و کجراه می روند باید بدانند ما از چاه عذاب آب در میاریم. زنوب یعنی اون دلو پر. قبلا به قوم عاد و ثمود دادیم، پیش از عاد و ثمود به قوم نوح دادیم. سهم اینها هم یه دلویس خواهیم داد. فإن للذین ظلموا ذنوبا. ذنوب یعنی دلو پر آب. و از اون جهت که پایان و ذنب و دنباله این تناب بسته است بهش میگن ذنوب. زن از اون جهت که دنباله کارهای دیگه است بهش میگن زن. یا ذنبی هم به همراه اوست، مثل عقوبت. آخر این تناب این دلو بسته است. در ذنب و دنباله این تناب دلو میبندن. یادآوری کرده جریان غلیب بدر را که کفار را تو اون چاه انداختن. فرمود عذابی به وسیله این دلو ها ما از چاه در میاریم، میچشونیم. به قوم نوح چشوندیم، به قوم عاد چشوندیم، به قوم ثمود چشوندیم، به شما هم میچشونیم. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. چون همه گفتیم به این که ما اتل لذیر من قبله من رسول الا قال و ساهر و همه همین طورن دیگه. الکف بلت و واحده اونم همین طورن. فلا یستعجلون، حالا یا زود یا دیر. یه وقتی گاهی انسان اشکال بکند به این که همه انبیا که آمدن مردم بهشون گفتن ساحر و مجنون، خب به هست آدم که نگفتن. اگر ثابت بشود که هست آدم رسول بود نه نبی، و این سوال مطرح است، ساین و کسی نبود تا به هست آدمی همچه حرفی بزند. لذا اگر اونجا به عنوان اصل کلی بیان کردن، با وجود مارک هست آدم مشمول این اصل نبود، منافاتی ندارد. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. صدر این سوره مبارک زاریات این بود که و زاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، با این چند سوگند ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. این رجع العجز الاسر که اگر صنایع بدیعی است، در پایان همین سوره مبارکه زاریات آیه 60 آمده است، فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، همون روزی که برای مؤمنان وعده است برای کفار وعید است. فبود اینا عجله نکنن، گرفتار اون دلوی از عذاب خواهند شد که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.